En el capítulo anterior vimos cómo los habitantes de la ciudad de Khorramshahr resistieron 34 días frente a la invasión de las fuerzas iraquíes y les dejaron en el otro lado de las puertas de la ciudad. Pero finalmente, el 26 de octubre de 1980, la ciudad sangrienta cayó en manos de los iraquíes. Con la ayuda de los hermanos Fathi, partimos de la ciudad de Ahvaz hacia Khorramshahr y la isla Minú para repasar los recuerdos de aquellos tiempos después de 32 años.
اوایل جنگ بود در شهر سوسنگ از ناحیه دست مورد اصابت مستقیم گلوله قرار گرفتم در اثر آسیبی که دیده بودم کل عصبای دستم از کار افتاده بود و این دست تقریبا فلج شده بود دیگه که بعد از مداوای زیاد برگشت به این حالت خودش بود
El señor Mohammad Fathi se diplomó en ciencias. Antiguamente trabajaba en la compañía de instalación y reparación de centrales térmicas, pero actualmente es taxista. Además, es un amante del fútbol. Mohammad es natural de Ahvaz, la capital de Khuzestán. Estuvo presente en la guerra desde sus principios como voluntario.
تجهیزات خیلی کم بود، مهمات خیلی کم بود. مردم تلفات زیادی دادن. نیروهای مدافع شهر خرمشهر تلفات زیادی رو متحمل شدن. جوانایی که واقعا جونشون رو گذاشتن کف دستشون بی منت. یاد واقعا مظلومیت مردم افتادم در اون زمان. یاد مظلومیت رزمنده هایی افتادم که با حداقل امکانات با حداقل مهمات ولی کارهای بزرگی کردن شهر تقریبا خالی شده بود فقط یه عده داوطلب مونده بودن از جوانای خود قیور اینجا و جانانه داشتن دفاع میکردن ولی خب این مقاومت اندکم به پایان رسید
Después de la ocupación de Khorramshahr, tuvo lugar el asedio de Abadán. El transgresor ejército iraquí cruzó el río Karun y envió sus fuerzas para acercar la ciudad de Abadán. Vamos con Mohammad Fathi hacia esta ciudad para verla de cerca.
Araq zamani ke Khorramshahr ro gereft va jadde Ahvaz Khorramshahr ro tasarruf kard, ro be jadde Ahvaz Abadán pishravi kard va un jadde ro mustaqiman zire tiras gulule haye mustaqim khodesh qarar dad. طوری که حتی ارتباط از طریق جاده اهواز آبادان قطع شد و تعداد زیادی از مردم با پای پیاده آبادان را ترک کردن زن و بچه، پیر و جوان تا تونستن خودشون به نیروهای ایران برسونن و طریق نیروهای ایرانی با کامیونهای نظامی منتقل شدن به شهرهای اهواز و ماشهر
Nos acercamos a la ciudad de Abadán. Después de Ahvaz, Abadán es la ciudad más importante de Khuzestán y una de las mayores refinerías de petróleo del mundo se encuentran en ella. Abadán está a 15 kilómetros de Khorramshahr. Este, por ejemplo, es uno de sus colegios abandonados en el que todavía se pueden ver los rastros de la guerra. Por ahí vamos al santo cementerio donde yacen los mártires de Abadán. Visitaremos a una señora que, según ella misma, pasa los días enteros aquí. Ella, durante el asedio, no abandonó la ciudad.
اینجا گلزار شهدای آبادان. 14000 شهید داده آبادان. بسیجی، سپاهی، مردمی، کارگر، همه اینجا. خیلی‌هاشون گمنامن. اسم و رسمی ندارن. خانواده‌ای پیدا نمیشه برن. پلاک نداشتن. اسمی ازشون نبود. آوردن اینجا دفن کردن. نه اسمی دارن، نه فامیلی دارن، نه اسم پدری دارن، چیزی ازشون پیدا نبود.
Fue Fuimos en busca del general de brigada, Seyed Mohammad Boghersadeh, para conversar con él sobre el apoyo de los árabes a Saddam. Esta vez nos enseña las diferentes partes de la Fundación de Conservación del Patrimonio y Publicación de los Valores de la Sagrada Defensa. Licenciado en Ciencias Militares y también Estudios Legales, durante la guerra fue comandante de la Brigada 26 de Ansar al-Mu'minin y actualmente es jefe de la Fundación de Asuntos de los Veteranos de Guerra del Cuartel General de las Fuerzas Armadas. Frente a su ordenador, nos enseña sus fotos de la guerra. Hasta ahora ha participado en el descubrimiento y traslado de los restos mortales de más de 40.000 mártires desaparecidos iraníes y 10.000 cadáveres de soldados desaparecidos iraquíes.
کشورهای عربی منطقه که وامدار آمریکا بودند و هنوز هم متاسفانه هستند احساس کردند که باید یک نوع همراهی و همپیمانی با صدام و در نهایت آمریکا داشته باشند لذا حمایت‌هایی که کشورهای عربی داشتند نسبت به صدام قبل از اینکه یک الغه عربی باعث بشه که اونها در کنار صدام قرار بگیرند بر اثر اون دلبستگی و وابستگی که به امپریالیسم جهانی به ویژه آمریکا داشتند طبعا تلاش کردند که صدام رو یاری بکنند و این رو یک وظیفه مهم برای خودشون میدونستن.
Los países árabes disponiendo del mayor número de fuentes de petróleo y gas mundiales eran los principales patrocinadores de Irak desde el punto de vista financiero y de recursos humanos. Uno de ellos era Kuwait, un país donde atacó Saddam 2 años después de la guerra con Irán. El motivo de su ataque era una deuda de 30.000 millones de dólares a este país. Saddam pensaba reparar la descompuesta economía de su país emprendiendo una nueva guerra con Kuwait. Dr. Aloy, excomandante de las fuerzas navales durante la guerra, nos habla sobre las ayudas financieras de los árabes a Saddam.
بعدن خود این کشورها وقتی که عراق و کویت حمله کرد، آماری رو که دادن حکایت از این داشت که حدود 80 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار ارتش عراق قرار دادن. برای اینکه حالا این رقم 80 میلیارد دلار خوب درک بشه در اون زمان، در سالهای آخر جنگ ایران درآمد نفتیش حدود 7 میلیارد دلار در سال
ابتدا خب بیشتر کمک‌های سیاسی و مالی بود و سال دوم جنگ به این طرف دیگه
En la pared de la habitación en la que conversamos con el señor Mohsen Rezaei hay una gran foto de los grandiosos comandantes y mártires de los 8 años de la Sagrada Defensa, todos ellos de sus amigos y camaradas. El doctor Rezaei fue nombrado comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes y durante 7 años diseñó y dirigió la mayoría de las operaciones militares. Obtuvo el grado de doctorado en Economía de la Universidad de Teherán y además ha fundado universidades como la del Imam Hossein y
Baghiatullah. در یک مقاطعی هم اومدن بنادر رو هم به صدام دادن مثلا بندر کویت در اختیار صدام قرار گرفت
A pesar de que las fuerzas terrestres iraquíes están avanzando, la Fuerza Aérea de Irán, el 4 de abril del 81, lleva a cabo una enorme operación denominada la Operación H-3. Nos acercamos otra vez al aeropuerto Mehrabad del Sur para visitar al general segundo de brigada, el piloto Abbas Ramezani, ya que fue uno de los pilotos de la Operación H-3. El señor Ramezani había quedado para almorzar con algunos de sus compañeros de trabajo, entre otros el piloto Mohammad Tasviochi. El piloto Ramezani es profesor de aviación en la Facultad de la Fuerza Aérea y estuvo presente durante 95 meses en la guerra y en la mayoría de las operaciones de las Fuerzas Armadas de Irán.
Saddam, con توجه به تهدیداتی که از طرف نیروی هوایی عراق احساس می‌کرد، یه سری از هواپیماهاش رو در نزدیکی مرز اردن اونجا به اصطلاح دپو کرده بود و از اونجا استفاده می‌کرد و هیچ وقت فکر نمی‌کرد که هواپیماهای ایرانی بتونن به اون منطقه دسترسی پیدا کنه این عملیات اس یک عملیات بسیار محیر عقول و تقریبا میشه گفت در تاریخ هوانوردی
Durante la operación H-3, los interceptores de la Fuerza Aérea iraní, formada por cazas F-4, F-5 y F-14, bombardearon la base aérea Al-Balid, ubicada en el extremo oeste de Irak, a 50 kilómetros de distancia de la frontera de Jordania. En esta operación se destruyeron más de 48 aviones iraquíes, que en su mayoría eran bombarderos rusos.
ما یک حساب جداگانه‌ای می‌بود و تونستن اینا اسکورت منطقه رو به عهده بگیرن. هواپیمای F5 هم که یکی از هواپیمای شکاری بمباران نیروی هوایی بود، در این عملیات هم به عنوان کپ و اسکندر پرواز می‌کرد در منطقه، هم یک پرواز ایزایی رو انجام دادن که نیروی هوایی عراق رو گمراه کردن و به اصطلاح فرمانده و پدافند هوایی عراق معطوف شدن به اون پرواز ایزایی که اونا رفته بودن به اصطلاح اهدافی رو در داخل خاک عراق بزنن و فکر کردن که گزارش هایی که حالا صادر میشه یا مثلا دیدبان ها گزارشی رو میدن همین مسیری است که یا پروازی است که اینا متوجه شدن. در حقیقت هواپیمای F4 اون 8 فروند داخل خاک عراق شدن، از طرف مرز اردن وارد شدن و اون سه تا پایگاه رو با توجه به تقسیم بندی که شدن دو تا هواپیما در یک پایگاه، سه تا و سه تا در دو تا پایگاه مختلف بمباران انجام دادن و الحمدلله سلامت برگشتن. تخریبی که ما به صدا آمار داریم یه چیزی حدود 95% هواپیما که در اونجا پارک بود از بین رفت.
خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم.
مردم اومدن به کمک سپاه و ارتش و مقابل دشمن یک سد انسانی ایجاد کردن. ازا چون دیدن مردم اومدن مقابل اونها قرار گرفتن، اینها مردم رو مورد هدف قرار دادن. اگر واقعا جریان حاکم بر قوه مجریه و فرماندهی کل نیروهای مسلح بنی صدر نبود، شاید ما عملیات هایی رو که در سال دوم جنگ شروع کردیم میتونستیم سال اول شروع بکنیم.
Ahora ya Bani Sadr empieza a recapacitar como comandante de guerra. La gente ha acudido en ayuda al cuerpo de guardianes y el ejército, pero Bani Sadr no tiene fe en ella. Para conversar sobre la actitud de Bani Sadr, hemos quedado a las 5 en punto con el señor Fatihan. Fatihan es comandante de la sanidad de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes. La mayoría de los hospitales adheridos a dicho cuerpo han sido fundados gracias a él. Graduado en máster de sanidad y licenciado en ciencias defensivas, estuvo presente en la mayoría de las operaciones importantes de Irán, entre otras la de Fathul Mubin y Beitul Mugattas como comandante de sanidad militar.
آقای بنی صدر کسی بود که در واقع در خارج کشور بود، در فرانسه بود، بعد که امام از فرانسه دوران کوتاهی در فرانسه بودن بالاخره همراه امام به ایران آمدن. تا قبل از اینکه ایشون به همراه امام به ایران بیان اصلا مردم ایران ایشون رو نمی‌شناختن. تو هیچ کدوم از مبارزات علیه شاه هم ایشون اصلا نبود، نه یک روز زندان رفته بود، نه یک روز مبارزه کرده بود. اصلا چنین تصوری رو از ایشون مردم نداشتن. ولی چون همراه امام اومده بود خیلی محبوب شده بود.
نه یه پاپا فتان کانفیانس ان وو مم سولوو وو رانورس سو رژیم پور اتابلیر انفان ان رژیم دو لیبرته دو لاندپندانس.
بعد هم خب در انتخابات ریاست جمهوری ایشون کاندیدا شد و مورد تایید هم قرار گرفت، مردم هم بهش رأی دادن، ولی دیدگاهاش از زمانی که شد رئیس جمهور با امام دیدگاهاش متفاوت بود. ما سال اول مشکلات داخلیمون خیلی شدید بود. فرمانده کل قوامون بنی صدر بود. بنی صدر اصلا مردم رو قبول نداشت، اصلا باور نداشت.
آقای بنی صدر به دلیل اینکه باورمند نبود به توان نیروهای مردمی تلاش زیادی میکرد صرفا با اتکا به ارتش کلاسیک و نبردهای کلاسیک جنگ رو ادامه بده.
به همین دلیل یک سال دشمن در خاک ما کاملا حضور داشت و هی مرتب هم پیشروی میکرد.
عملیات های متعددی در مناطقی از غرب کشور و جنوب کشور صورت گرفت، ولی هیچ کدوم موفقیت قابل توجهی که بتواند دشمن رو پس بزنه به همراه نداشت.
همه اختیارات هم داشت، فرمانده کل قوا بود، رئیس شورای دفاع بود، رئیس جمهور بود، عملا نخست وزیر اون تعیین میکرد، همه امکانات و اختیارات هم در اختیارش بود.
متاسفانه در دوران فرماندهی ایشون هر عملیاتی هم که انجام شد عملیات موفق آمیزی نبود، یعنی عملیات با عدم الفتح مواجه بود.
بعد از 6 ماه از شروع جنگ ایشون وقتی که نتونست کاری بکنه به تهران برگشت و منازعات سیاسی در تهران آغاز شد، یعنی با مجلس، با قوه قضاییه اختلافات جدی پیدا کرد، با جناهای سیاسی اختلافات جدی پیدا کرد.
عملا بنی صدر عزل شد توسط مردم و مجلس و بعدم امام ایشون از فرماندهی کل قوا برداشتن که با یه شکل خیلی زننده ایشون از ایران به خارج کشور فرار کرد.
Este parlamento destituyó a Banisadr condenándolo por traición y conspiración en contra del sistema y ordenó su detención. De esta forma, las competiciones políticas adquieren cierta violencia, lo que causa un ambiente más serio en cuanto a la toma de decisiones sobre la guerra. Se acaban las discordias entre el ejército y el cuerpo de guardianes y ambas fuerzas empiezan su cooperación para llevar a cabo operaciones conjuntas. Así es, dentro de poco empezarán las victorias de Irán.
شروع شد به تغییر. جانشینی فرمانده کل قوا هم از اون وضعیت بیرون آمد و امام فرماندهان جدیدی رو در ارتش و در سپاه گمارد. فرمانده در واقع جوان سپاه در اون موقع یک فرمانده 27 ساله بود که خب از نظر خیلی از نظامی ها چیز بسیار بعید و عجیبی بود.
دو ماه و نیم بعد از عزل بنی صدر من فرمانده سپاه شدم.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica es una organización militar que se creó en los primeros días del triunfo de la Revolución, en el 79, por órdenes del Imam Khomeini. Mohsen Rezaei, el junio del mismo año y con el apoyo del Imam Khomeini, fundó la Unidad de Inteligencia y de Estudios Políticos en dicho cuerpo, y en septiembre del 81 fue nombrado comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes, o Sepah, por parte del Imam. Durante los enorgullecedores 8 años de guerra, fue comandante del ejército del Islam.
یه جوان 27 ساله هم بودم در ایران. ولی امام من رو انتخاب کردن. دلیلش هم آشنایی زیادی بود که من تو این مقابله بازد انقلاب با امام پیدا کرده بودم. یعنی هفته ای نبود که من خدمت امام نرم. چون موقعی که قم تشریف داشتن، چون موقعی که در تهران بودن.
و چون ارتباط مستقیم با امام داشت و مورد اعتماد کامل ایشون بود، امام از این فرمانده بسیار جوان میخوان که فرمانده کل سپاه رو بپذیره.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هسته های انقلابی که در مبارزه با رژیم شاه شکلی گرفته بودند و در انقلاب این هسته ها نقش زیادی داشتن به وجود اومد. به همین دلیل قبل از اینکه اینها وارد سپاه بشن عموما سیاسی بودن، کار فعالیت سیاسی میکردن، اما فعالیت های سیاسی از جنس سازمان های آزادی بخش عموما هم زیر 30 ساله ها بودن. در حقیقت میشه گفت جوانان انقلاب.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تازه تأسیس شده بود برای حراست از انقلاب اسلامی، از یک کار شهری، از یک دفاع شهری تبدیل شد آرام به یک جریان جدی نظامی که باید بتونه در صحنه های عملیاتی و وارد جنگ های پارتیزانی بشه.
من کلن 16 سال فرمانده سپاه بودم و وقتی که سپاه رو تحویل گرفتم حدود 30,000 تا جمعیت پاسدار و بسیجی و مشمول سپاه. هیچ سازمان رزمی هم ما نداشتیم، هیچ تیپ و لشکر نداشتیم، توپخانه نداشتیم.
سپاه او el cuerpo de guardianes es una institución militar, o mejor dicho, es la mano armada que se ocupa de custodiar a la República Islámica, una nueva fuerza constituida por los jóvenes que no disponían de habilidades necesarias para combatir. Con la destitución de Banisadr y el nombramiento de Mohsen Rezaei como el comandante de Sepah, esta institución resucitó. Sepah y las fuerzas revolucionarias, al enterarse del mensaje del imán para una unión general, sintieron la responsabilidad de instruir y organizar a la gente. Adolescentes, jóvenes y gente normal, obedeciendo la orden de su imán, formaron una movilización popular y la denominaron Basij.
Sepa, اینجا توسط طراحاش که در رأسش آقای حسن باقریه سازماندهی گردانها و تیپها رو انجام میده. این سازماندهی رو انجام میده برای جذب مردم.
El lunes a las 7 habíamos quedado con el señor Said Alomian, secretario general de la Convención de Periodistas y Escritores de la Sagrada Defensa. Él participó durante 5 años en la guerra. Hasta el día de hoy ha escrito sus obras en torno al tema de la guerra y la Sagrada Defensa. De sus obras podríamos nombrar Misión en la Costa Neysan, Soldados con Llave Inglesa y la narración de la vida de Hassan Bogheri. Sobre este último nos contó.
5 سال عمر من گرفته کامل. خواننده با مطالعه این کتاب میتونه یه نسل از فرماندهان رو ببینه. یعنی این فقط حسن نیست، بقیه فرمانده توش در میاد این کتاب. و تا تاریخچه ای از جنگ رو توی 28 ماه حیات حسن باقری در طول جنگ رو توش به دست بیاره، پیدا بکنه.
Hassan Bogheri, más bien conocido como el proveedor de agua de los basijíes, fue el comandante más joven de Irán en la guerra. Desempeñó un papel primordial como comandante de los campamentos Nasr y Karbala y como uno de los principales creadores del Sepah. También participó en operaciones muy trascendentes. Hasta el momento de su martirio, ejercía como vicepresidente de comandancia de la Fuerza Terrestre del Sepah. Hassan Bogheri, el 23 de junio del 83, fue asesinado en una trinchera al ser alcanzado por un obús en la región de Fakkeh, cuando tan solo tenía 27 años. Fue enterrado en el camposanto de los mártires de Behesht-e Zahra, el gran cementerio de Teherán.
Ishul khabarnegar ruzname jomhuri budan az ibtida az tashkil o payeguzari ruzname ishun faaliyatshuno dar ruzname shuru mikonan. 18 ma khabarnegari mikonan.
Va avvalin jilvehaye huzur Hasan Bagheri dar jang به عنوان خبرنگار و عکاس روزنامه جمهوری اسلامی است. آیت الله خامنه‌ای که امروز رهبر جمهوری اسلامی هستند و اون موقع نماینده امام بودند در سپاه، از طریق روزنامه جمهوری اسلامی با حسن باقری آشنا میشن و احساس میکنن که این جوان بسیار باهوش و با فراست است و برای مسائل امنیتی و مسائل اطلاعاتی خیلی آدم مناسبی است و ایشون رو به آقای محسن رضایی معرفی میکنن.
حسن باقری بیستی میشه میخواسته کد ببنده، کد 44 بسته بود. ازش میپرسن که چرا 44 بسته؟ 44 کجا؟ میگه 44 کشور با ما میجنگه.
Basij es una fuerza popular y no se limita a una serie de personas en concreto. Los basijíes pueden pertenecer a cualquier estrato social. El basijí obra mediante su profunda fe y solidaridad, ambas características típicas de los iraníes. Siempre analiza la actitud del enemigo y cuando haga falta entra en acción y con una visión islámica se prepara para luchar con los enemigos.
ولی در این مقاطع این عنصر به شدت آموزش دیده بود، به شدت سامان یافته و در واقع منسجم شده بود و اونم عنصر بسیج بود.
عملا ما یک ارتش مردمی شکل دادیم.
اما اون چی که به سپاه مثل رگی که خون بهش داد و جون بهش داد بسیج بود، یعنی مردم،
یعنی خود مردم، مردمی که حالا به عنوان محصل، دانشجو، نمیدونم کارمند اداره، استاد دانشگاه، این عنصر که وارد جنگ شد. اصلا جنگ ما با عراقی ها کاملا از فضایی که اونها تصور میکنن از یک جنگ کلاسیک بیرون آمد، تبدیل شد به یک مقاومت مردمی.
Ahora nos toca ir en busca del escritor nominado de la guerra, quien ha escrito obras tan conocidas como El viaje a las coordenadas de 270 grados, que fue publicada también en Estados Unidos y ganó premios como 20 años de cuento, 20 años de literatura de resistencia y el premio del cuarto ciclo de elección del libro del año sobre la guerra. El señor Ahmad Tehghan, graduado en máster de antropología, nos comentó:
"Odamhayi ke tu jang huzur peyda kardan, odamhayi nabudan ke baraye koshtan beravan." یک محقق فرانسوی در مورد جنگ ایران و عراق میگه که من در میان صدها کتاب که از جنگ ایران و عراق خوندم میبینم که در هیچ کدوم از اونها در مورد این صحبت نشده که میرویم تا یک سرباز دشمن رو بکشیم. اون محقق فرانسوی میگه انگار ایرانی ها بیش از این که از جنگ در بیرون صحبت بکنن، از جنگ درون دارن صحبت میکنن.
Después de la destitución de Bani Sadr, Sayyid Shirazi regresó otra vez al ejército como comandante de la Fuerza Terrestre y puso fin a los desórdenes del ejército y el Sepah. Puso en marcha un campamento común de operación para ambos. Los jóvenes comandantes iban instruyéndose y mejorando su habilidad en cuanto a las tácticas de guerra, programación, información y seguridad. Es así como empieza la colaboración entre los dos grupos.
سیاد شیرازی هم اومد فرمانده نیرو زمینی ارتش شد. ایشون چون یه نیروی حزب‌اللهی ارتش بود، یه نیروی انقلابی و ارزشی بود، ما امکان کار بیشتری تو جیوا پیدا کردیم. حالا با ارتش دیگه رابطمون نزدیک‌تر شده بود، لذا عملیات‌های بزرگتری رو طراحی کردیم.
مسئله هماهنگی بین سپاه و ارتش در طول جنگ یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود. این هماهنگی در دو سطح نظری و عملی در حقیقت تعقیب شد. اولا که تمام عملیات هایی که انجام می شد با مشورت و همفکری فرماندهان عالی سپاه و ارتش زیر نظر مقامات عالی نظام اسلامی صورت می گرفته و تمام عملیات های مهمی که برای اخراج متجاوز از خاک ایران بوده رو در قرارگاه مشترک طرح‌ریزی می کردن و در اجرا هم یگانها به صورت ترکیبی عمل می کردن.
En el segundo año de la guerra, en los frentes, poco a poco se crea más orden y coherencia, y el SEPAJ empieza a desempeñar un papel más importante. SEPAJ, es decir, el cuerpo de guardianes, mediante las identificaciones realizadas durante los primeros años de guerra, pudo diseñar varias operaciones y llevarlas a cabo con la ayuda del ejército.
در این جغرافیای نبرد، خرمشهر مهمترین نقطه‌ای بود که به دست عراق افتاده بود، یعنی بندر بسیار مهمی بود، نقطه استراتژیکی بود. ما برای اینکه این شهر رو آزاد کنیم اول جاهای دیگر رو آزاد کردیم، یعنی اول خود آبادان رو از محاصره نجات دادیم، محاصره آبادان رو شکستیم.